سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز یک شنبه 7 آذر 28 ماه میلادی نوامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. هتلی جدید برای دور تازه مذاکرات احیای برجام در وین اتریش. آمریکا گفت ایران به دنبال اتلاف وقت باشد، فشارها بیشتر خواهد شد. کیهان مذاکره کنندگان غربی و آمریکا را گرگ‌های درنده خواند. نخست وزیر اسرائیل از احتمال توافق بدون عقص تصمیم‌های لازم از جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. رأی اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش. سعید نوری از فرماندهان سپاه پاسداران و دبیر ستاد اقامه نماز استان ایلام بوده. وزیر جدید آموزش و پرورش تاکید کرد سند سازمان آموزشی و فرهنگی سازمان ملل را اجرا نخواهد کرد. و افزایش نگرانی‌های جهانی به دنبال مشاهده سویه جدید کرونا در برخی کشورهای اروپایی. وزیر بهداشت و درمان ایران هم از احتمال ورود گونه جهش یافته ویروس به کشور گفت. یک روز مانده به آغاز دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین، جمهوری اسلامی و ایالات متحده مواضع خود را درباره این رویداد روشن‌تر می‌کنند. رسانه‌های حکومتی در ایران به تندی از طرف‌های مذاکره و به خصوص واشنگتن انتقاد می‌کنند و همزمان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران می‌گوید اگر جمهوری اسلامی بخواهد با اتلاف وقت پیشرفت برنامه هسته‌ای خود را سرعت بخشد، آمریکا واکنش نشان خواهد داد و ممکن است فشارهایش را افزایش دهد. رابرت مالی در مصاحبه‌ای با بی بی سی گفته اگر از نقطه‌ای فشارها بر ایران افزایش یافت، هیچ کس نباید شگفت زده شود. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اضافه کرده هدف افزایش احتمالی فشار بر جمهوری اسلامی این خواهد بود که نشان دهد مسیر اشتباه را انتخاب کرده. مالی همچنین گفته مسیر باز پیش رو همیشگی نخواهد بود، زیرا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جوهر اصلی برجام را در معرض خطر قرار داده. همزمان پایگاه خبری تحلیلی پولیتیکو به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داده واشنگتن به دنبال توافق موقت هسته‌ای با ایران نیست. این مقام آمریکایی البته گفته اگر کشور دیگری گزینه توافق را مطرح کند، رد آن خطای دیپلماتیک است. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، مذاکره کنندگان غربی و به خصوص آمریکایی را گرگ‌های درنده توصیف کرد و نوشت تحقیر آمریکا و مخالفت با نشست رو در رو با مذاکره کنندگان هسته‌ای واشنگتن کمترین اقدامی است که از هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی انتظار می‌رود. این روزنامه نزدیک به علی خامنه‌ای در مطلب دیگری معترضان به بی‌آبی در اصفهان را آشوب طلب، پیاده نظام آمریکا و ضد انقلاب خوانده و نوشته آنها مأموریت داشتند در آستانه مذاکرات وین بار دیگر آشوب و تحریم ایجاد کنند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم با انتقاد از مواضع واشنگتن اقدامات دولت بایدن را توأم با تهدید و تطمیع دانسته است. جوان از رفتار دولت‌های غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم انتقاد کرده است. رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران از محسن فخری‌زاده به عنوان فردی نام برد که سامانه دستیابی به سلاح اتمی را برای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش ایجاد کرده بود. فریدون عباسی که اکنون نماینده مجلس است، در مصاحبه با روزنامه ایران گفته بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سلاح اتمی حرام است. اما فخری‌زاده این سیستم را ایجاد کرده بود و هدفش هم تنها دفاع از ایران نبود، بلکه نیروهای حامی جمهوری اسلامی در منطقه را هم در نظر داشت. عباسی گفته در زمان ریاستش بر سازمان انرژی اتمی با کمک فخری‌زاده بسته های سوخت 20% تولید شد. عباسی درباره ترور فخری‌زاده هم گفته او مقاله‌ای منتشر نمی کرد و به همین دلیل برای ترور کنندگان حکم یک جعبه سیاه را داشت. فخری‌زاده معاون وزیر دفاع و از دست اندرکاران برنامه نظامی اتمی و موشکی جمهوری اسلامی 7 آذر 99 در جاده آبسرد دماوند ترور و کشته شد. در واکنش به از سرگیری مذاکرات احیای برجام در وین، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفته این کشور نگران است که قدرت‌های جهانی در ازای تضمین‌های ناکافی در مورد برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌های تهران را لغو کنند. دور جدید مذاکره برای احیای برجام در حالی از فردا در شهر وین اتریش از سر گرفته می شود که قرار است گفتگوها از گراند هتل، محل اصلی 6 دوره مذاکرات پیشین، به هتل کوبورگ منتقل شود. از همکارم اشکان صفایی از لندن درباره آخرین اظهار نظرات مقامات اسرائیلی درباره مذاکرات اتمی با ایران پرسیدیم.
بله، خب آخرین اظهارات همین اظهارات امروز بنت بود که در آغاز نشست هفتگی هیئت دولت صحبت می‌کرد. بنت گفت که اسرائیل بسیار نگران هست از اینکه بدون اینکه در واقع محدودیت‌های کافی بر برنامه اتمی ایران اعمال بشه، جامعه جهانی آماده باشه که تحریم ها رو برداره. به گفته بنت این پیامی هست که اسرائیل به هر شکل ممکن هم به آمریکا و هم به کشورهای دیگه‌ای که دارن با ایران مذاکره میکنن در واقع گفته. در روزهای گذشته اون چیزی که ما از مقامات اسرائیل میشنویم، حالا چه وقتی که آشکار صحبت میکنن و چه وقتی که در واقع به صورت ناشناس با رسانه‌های اسرائیلی صحبت میکنن، این هست که شاید آمریکا به اندازه‌ای مشتاق باشه که به یک توافق اتمی با ایران دست پیدا کنه که اجازه بده که ایران در واقع این مذاکرات رو مدیریت بکنه و در واقع جمهوری اسلامی دست بالا رو داشته باشه. از جمله مقاماتی که آشکار در این زمینه صحبت کرده، رام بن باراک هست، رئیس کمیته امنیت و سیاست خارجی کنست که قبلا هم رئیس معاون رئیس موساد بوده. او در مصاحبه‌ای که با رادیوی ارتش اسرائیل پریروز داشت گفت که به در واقع یک قرارداد دی مثل برجام نمیتونه جلوی اتمی شدن ایران رو بگیره و هشدار هم داد، گفت که ما به آمریکا هم هشدار دادیم و میدیم که ما چنین قراردادی رو در واقع قبول نمی‌کنیم، و گفت که آمریکا باید نشون بده به ایران که در واقع چه کسی دست بالا رو داره و قدرت در دست چه کسیه.
و همچنین پرسیدیم اسرائیل چه اقداماتی برای تاثیرگذاری در روند مذاکرات انجام میدهد.
خب در واقع اسرائیل الان داره به صورت موازی دو تا مسیر رو ادامه میده. یکیش مسیر دیپلماتیک است. در مسیر دیپلماتیک خب به شکل سنتی اسرائیل سعی کرده همیشه بر آمریکا تاثیر بذاره و خب همین هفته هم بنی گنس وزیر دفاع اسرائیل قرار هست به آمریکا بره و در اونجا فقط در مورد ایران صحبت بکنه. اما به نظر میاد همون نگرانی که اسرائیل داره از اینکه آمریکا خیلی مشتاق است باعث شده که این بار کشورهای اروپایی رو هم در واقع امتحان بکنه. یائیل لاپید وزیر خارجه اسرائیل قرار هست امروز به لندن بیاد، با مقامات بریتانیایی دیدار بکنه و سپس به فرانسه بره، در اونجا هم با مقامات فرانسوی دیدار بکنه. در کنار اون گزینه نظامی رو هم ما میبینیم که اسرائیل داره بیشتر مطرح میکنه. یک بخشیش خب شاید واقعا همون احتمال حمله هست و یک بخشیش هم برای آوردن فشار بیشتر بر کشورهای غربی هست که در واقع به اونها بگه اگر نتونی قرارداد خوبی برسید، اسرائیل ممکنه دست به اقدام نظامی بزنه.
توضیحات همکارم اشکان صفایی از لندن رو میشنیدید. در همین رابطه از کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون پرسیدیم آمریکا درباره اتلاف وقت به ایران هشدار داده، آن هم در فاصله یک روز تا از سرگیری مذاکرات وین. آیا نوعی بدبینی به دور جدید مذاکرات وجود دارد یا آمریکا به دنبال تحمیل فشار به ایران است؟
قطعا بدبینی وجود داره. آقای مالی در همین مصاحبه اخیرشون و آشکارا گفتن که نشانهایی که از تهران میاد امیدوار کننده نیستن و اونا خیلی به اصطلاح با امید چندانی به مذاکرات وین نمیرن. اما در مورد هشدار و اعمال به اصطلاح فشار بر ایران، قطعا در به اصطلاح زمان منتهی به مذاکرات هر دو طرف خب سعی میکنن تا از طریق ابزاری که دارن یا فکر میکنن دارن به طرف مقابل فشار بیارن که بتونن با موضوع قوی برن. اما در مورد آمریکا این تحمیل فشار یکم به اصطلاح یک حالت شمشیر دو دم رو داره، چون از یک طرف معلوم هست که بدون اعمال فشار، بدون به اصطلاح تفهیم این مسئله به ایران که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه راه‌های دیگری هم هست که آمریکا انتخاب خواهد کرد، بعیده که آمریکا بالاخره بتونه به یک حداقلی از توافق برسه. اما از یک طرف اعمال فشار زیادتر، استراتژی همراه کردن روسیه و چین رو که آمریکا دنبال میکنه تحت به اصطلاح تهدید قرار میده، چون موقع به اصطلاح آمریکا متهم میشه به اینکه جدی نیست یا میخواد اخلال ایجاد بکنه. به این دلیل اظهارات مقامات آمریکا در این زمینه خیلی به اصطلاح با احتیاط بوده و سعی کردن که این سیگنال رو به روسیه و چین ندن.
در ادامه پرسیدیم هم روزنامه کیهان در ایران و هم پلیتیکو به نقل از مقام‌های آمریکایی از شکل‌گیری توافق در کوتاه مدت ابراز ناامیدی کردند. کیهان مذاکره کنندگان غربی را گرگ‌های درنده خوانده. این ارزیابی به چه معناست؟
اگر توافق خارج از برجام باشه، حالا در بالا سطح بالاتر یا پایین‌تر، احتمالاً نیاز هست که دوباره به کنگره رفت که در اون زمان هم پشتیبانی کنگره از اون طرح به اصطلاح از پیش مسجل نیست. به این دلیل بعیده که این حالت رخ بده. اما در این حال همونطوری که نماینده روسیه در آژانس گفته، هیئتی که از طرف ایران قراره به وین بره حدود 40 نفر هست و چندین معاون وزیر از وزارتخانه مختلف درش هست، من جمله وزارت اقتصاد و وزارت قوه قضایی و اینها. خب این رو حداقل طرف روسی به این معنا گرفته که ایران جدی هست و این هیئت به اصطلاح بزرگ با نیت به این که بالاخره جزئیات یک طرح رو، یک توافق رو بتونن در همونجا بررسی بکنن و بهش نزدیک بشن رو نشون میده. اولی واقعا تا مذاکرات شروع نشه و موضع واقعی ایران در مذاکرات معین نشه خیلی بعید هست که در مورد اینکه این مذاکرات به چه طرفی خواهند رفت یا امکان موافقت چقدر هست اظهار نظر جدی قطعی کرد.
توضیحات کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون رو میشنیدید. یوسف نوری، سومین گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش، امروز با رأی موافق 194 نماینده مجلس شورای اسلامی وزیر آموزش و پرورش شد. یوسف نوری از فرماندهان سپاه پاسداران بوده و در سخنان امروز خود در مجلس بر مقابله با اجرای سند 20C یونسکو، سازمان آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد در ایران تاکید کرد. او همچنین الگوی تربیتی خود را علی خامنه ای و قاسم سلیمانی دانست. وزیر جدید آموزش و پرورش، متولد 1340 و دارای دکترای مدیریت گردشگری از دانشگاه علامه طباطبایی است. او سابقه نمایندگی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در دولت و مجلس را در کارنامه دارد. نوری دبیر ستاد اقامه نماز استان ایلام و مشاور اقتصادی بنیاد شهید هم بوده است.
عالی آموزش و پرورش به عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر امر تحول خود نیازمند تحول جدی است. این شورا باید به صورت مستمر وضعیت تحول در نظام آموزش و پرورش را رصد کند و مانع انحراف امر تحول شود. اما همگی دیدیم که از در 10 سال گذشته وظایف محول به این شورا برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش پرورش بسیار کند و در مواردی نیز با سوء تدبیر پیش رفت. برنامه زیر نظام های سند تحول باید حد اکثر تا 1 سال به سرانجام میرسید، اما 7 سال طول کشید. اهداف آموزشی دوره‌های تحصیلی نیز 7 سال پس از تصویر به سند به تصویر رسید. طبق فصل 8 سند تحول، این سند باید در 5 سال مورد بازنگری قرار گیرد. اما نه تنها این سند اجرا نشده، با گذشته سالها از تصویر آن هنوز این ترمیم و تکمیل انجام نشده است. از اولین و ضروری ترین اقدام هایی که بنده پیگیری خواهم کرد کارآمدی این شورا است. از سوی دیگر این شورا در قبال نفوذ سند آموزش 20C کاملا منفعل عمل کرد و حتی معدودی از اعضای آن با این سند همراهی کردند. همینجا قاطعانه و بدون هیچ رو در بازی اعلام میکنم که سرکردگان سند آموزشی 20C در ایران که تعداد بسیار معدودی هستند جایی در نظام آموزش و پرورش نخواهند داشت.
توضیحات بیشتر درباره ویژگی‌ها و کارنامه وزیر آموزش و پرورش رو از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن در آلمان بشنویم.
بذارید اول بهتون بگم که قبل از این وزیر اساساً 3 نفری که تا به حال برای وزارت آموزش و پرورش معرفی شدن توسط آقای رئیسی، یعنی اولش حسین باقلی، دومش آقای فیاضی، مسعود فیاضی و سومش این آقای دستگل یوسف نوری، این نشانه خیلی بزرگی هستن از واقعاً قحط الرجال در ایران. یعنی برعکس اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی میگه که ما رویش داشتیم، نشون میده جداً جمهوری اسلامی نتونسته حتی 4 تا دونه نیروی فکری تربیت بکنه، نیرویی که اقتصادی نباشن، کارشون نمیدونم از چیزا بلد باشن، بعداً تو این خونه ارشاد آموزش پرورش از این نیروها استفاده بکنه. جدن یه نشانه ایست از حبوط، از سقوط آزاد در ساختار اداری امروز ایران. در سابقه ایشون شما یه چیزایی میتونید پیدا بکنید. خودش موقعی که حرف میزنه به شوخی یا جدی گفته که من جز دستاوردم، یکی این هستش که دماوند رو فتح کردم، یکیش هم این هستش که در راهپیمایی در واقع قدم زدن راهیان نور شرکت کردم یا همچین چیزی. متأسفانه در سابقه ایشون که نگاه میکنید بیشتر سابقه اقتصادی است، یعنی اون چیزی که برجسته سوابق اقتصاد. امروز نماینده تربت حیدریه با آقای زنگین مصاحبه کرد. توی مصاحبهش ایشون فاش کرد که آقای نوری یه مدتی در هلدینگ اقتصادی مربوط به بنیاد بوده، یه مدتی هم در قرارگاه خاتم الانبیا بوده. بنابراین او رو بیشتر ما میتونیم یک چهره اقتصادی بدونیم. دو نفر دیگه ای هم که قبلا معرفی شدن، هرچند که یه رزومه های از زمینه فرهنگی واسه خودشون درست کرده بودن که ما سردبیر بودیم، 4 سال درس دادیم، 2 تا مقاله نوشتیم، ولی سوابقشون رو میدیدید بیشتر یکیشون مثلا رئیس چاپخونه افست آموزش پرورش بود، بیشتر سوابق اجرایی بود.
و در ادامه پرسیدیم درباره برنامه‌های وزیر جدید آموزش و پرورش و صحبت‌های امروز او در مجلس هم بیشتر توضیح دهید، به خصوص که بر مقابله با اجرای سند آموزشی سازمان ملل در ایران تاکید کرد و از مقابله با سکولاریسم گفت.
ببینید، به چیزی به نام برنامه وجود نداره. چیزایی هم که به نام برنامه می‌نویسن و میدن و واقعیت نیستش که برنامه نیست. یعنی آدم بعدن وقت که می‌ذاره می‌خونه، ببینید یه تیکای از کیهان و رسالت و جاهای دیگه برداشتن، یه جمله جمله گذاشتن زیر هم. یه جمله ایشون در همین دفاع از خودش که گفت برنامه‌های من ذیل راهبرد تربیتی دولت 13ام. این شاید ظاهر عاقلانه باشه، ولی اصلا هولناکه، به این خاطر که یه دولت که قرار نیست راهبرد تربیتی نسل فردای ایران رو تعیین بکنه، یه چیز استراتژیک است در سطح ملی باید تعیین بشه. کلیات حرفای ایشون رو اگر نگاه بکنید، بخواید 3-4 تا قله پیدا کنید، قله اولش همین بخشی است که در مورد سند آموزشی سازمان ملل، سند 20C، معروف به 20C حرف زد. به احتمال قریب به یقین میتونم بگم مثلا نخونده و نمیدونه چی چیه. همون حرفای آقای خامنه‌ای زد و گفت هر کسی که از این دفاع کرده باشه من اخراجش میکنم. دوم میاد میگه که ما باید دانش آموزانی در تراز و سطح قاسم سلیمانی تربیت بکنیم، یعنی دورنمایی که از آموزش پرورش ایران ارائه میده، به جای اینکه بچهای سالم باشن، بچهای مظلوم، بچهای اخلاق گرا، بچهای درس خون، دورنمایی که ارائه میده مثل آقای قاسم سلیمانی باشن، تو کار اقتصادی باشن، نمیدونم تو خیریه امیرالمومنین باشن، پول جابجا بکنن، به فلسطینیا پول بدن، بمب بذارن و از این چیزا. نکته سومی که داره میگه، میاد میگه راهبرد ولایی، در واقع همون رویکردی که حکومت داره در سالهای اخیر، تربیت یک نسل ایدئولوژیک، چیز شبیه بسیج که حافظ حکومت باشن. و چهارمین موضوعی که تاکید میکنه مسئله سکولاریزمه، یعنی ساختار فعلی آموزش پرورش ایران با اینکه یکی از بسته ترین ساختارهای آموزش پرورش دنیاست رو تازه به این هم میگه سکولاره، یعنی در واقع یه نشانه از اینکه چه ذهنیت بسته و چه نگاه دوگمی داره به تحولات پیرامونی ایران.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از بن در آلمان رو میشنیدید. سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون که در برخی کشورهای جنوب آفریقا موج جدیدی از همه‌گیری ایجاد کرده، در شماری از کشورهای جهان مشاهده شده است. بریتانیا، آلمان، ایتالیا، بلژیک، جمهوری چک، هلند و استرالیا کشورهایی هستند که از مشاهده مواردی از سویه اومیکرون خبر دادند. همزمان موج جدیدی از محدودیت‌های مسافرتی در کشورهای مختلف ایجاد شده است. اتحادیه اروپا، بریتانیا، ایالات متحده، استرالیا، کانادا و ژاپن سفر از 9 کشور آفریقایی را ممنوع کردند. وزارت خارجه آفریقای جنوبی از ایجاد این ممنوعیت‌ها انتقاد کرده است. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت و درمان، از احتمال ورود سویه جدید کرونا به کشور گفته و تاکید کرده نباید تصور کرد با انجام واکسیناسیون کار مقابله با همه‌گیری کووید 19 به پایان رسیده است. عین‌اللهی در عین حال از تلاش وزارت بهداشت برای رصد سویه جدید کرونا گفته است. همزمان سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد ورود مسافر از کشورهای جنوب آفریقا به ایران ممنوع است. تمامی مسافران ایرانی هم که از این منطقه به کشور باز می‌گردند باید 2 هفته در قرنطینه باشند و 3 نوبت تست PCR بدهند. در بریتانیا هم 2 مورد ابتلا به اومیکرون شناسایی شده است. به گفته وزیر بهداشت بریتانیا، هر دوی این موارد با سویه جدید کرونا در آفریقای جنوبی در ارتباط بودند. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، گفته به دلیل شناسایی سویه جدید، برخی از اقدامات محدود کننده بار دیگر اعمال خواهند شد. از جمله دولت بار دیگر از شهروندان خواست در محیط‌های بسته از ماسک استفاده کنند. همچنین کسانی که با یکی از ناقلان سویه اومیکرون تماس داشتند، باید 10 روز قرنطینه شوند. اسرائیل اعلام کرد با توجه به پیدا شدن یک مورد از سویه جدید کرونا در این کشور، ورود تمامی مسافران خارجی را به مدت 2 هفته ممنوع می‌کند. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، گفت از فناوری ردیابی تلفن برای تعیین مکان حامل‌های سویه اومیکرون استفاده خواهد شد. بر اساس مقررات جدید، تمام اسرائیلی‌هایی که وارد کشور می‌شوند باید قرنطینه شوند. از دکتر آلان فتوحی، استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم در سوئد، پرسیدیم آخرین داده ها و گزارش ها درباره این سویه جدید کرونا چیست؟
خب بیشتر از 3-4 روز نیست که در مورد این ویروس اطلاعات آمده بیرون و افریقای جنوبی وجود اون رو راپورت کرده به سازمان بهداشت جهانی. به همین دلیل اطلاعات بسیار کمی در مورد اون وجود داره. میدونیم که احتمالاً سرعت گسترش و قدرت سرایت این ویروس بیشتر هست از انواع قبلی. میدونیم که تعداد جهش‌های زیادی در اون وجود اومده که با توجه به اینکه حدود 50 جهش با توجه به اینکه 32 تا از اونها در محل اتصال ویروس به سلول‌ها هستن، میدونیم که احتمال داره اثر بخشی واکسن رو کم بکنه. ولی خب خیلی سوالای خیلی زیادی مونده، آیا واقعا واکسن‌ها تاثیرشون کمتر هست و از این قبیل، و اینکه آیا مرگبارتر هست از گونه‌های قبلی، از انواع قبلی یا نه، که تا حالا به نظر نمی‌رسه به این صورت باشه. چون با توجه به اینکه تعداد مبتلایان در افریقای جنوبی بالا رفته در روزهای اخیر، ولی هنوز آمار مرگ و میرها تغییر محسوسی نداشته. در مورد سکونس و اینکه تشخیص این نوع ویروس، کشورهایی که امکانات اون رو دارن خب سریع شروع کردن به اینکه بیماریابی بکنن، همونطور که در گزارش جمهور مثلا اسرائیلی ها شروع میکنن به اینکه تمام موارد مشکوک رو تست بکنن و به خاطر اینکه بتونن جلوی گسترششون رو بگیرن. ولی در بعضی از کشورها من جمله از ایران همچین امکاناتی وجود نداره و این انجام این نوع تست ها هزینه زا هست و به همین دلیل احتمالش کم هست که در ایران همچین رویکردی در پیش گرفته بشه.
آیا تدابیر و ملاحظات خاصی برای مقابله با این سویه ویروس وجود دارد یا چاره جز رعایت همان موارد و پروتکل‌های سابق نیست؟
در مورد رفتار ویروس و اینکه چطوری میشه با اون مقابله کرد، هنوز اطلاعات بسیار بسیار کم هست و کاری که کشورهای غربی اول شروع کردن و کشورهای دیگه هم دارن کم کم انجام میدن و اون محدود کردن مسافرت ها از کشورهای افریقایی که این ویروس در اونها مشاهده شده به کشورهای خودشون هست، این برای احتیاط هست بیشتر. و خب میدونیم که صرف نظر از این که چه نوع رفتاری ویروس داشته باشه و چقدر قدرت سرایت داشته باشه، این کار میتونه جلوی ورود ویروس به کشور رو بگیره تا موقعی که اطلاعات بیشتری در مورد اون به دست خواهد اومد. در نتیجه بله، رویکردی که در حال حاضر میشه در پیش گرفت همون رویکردی هست که در مورد انواع قبلی ویروس انجام میشد، به امید اینکه اطلاعات بیشتری در روزهای آتی در دسترس قرار بگیره و خب شاید این محدودیت ها تا حدی کمتر بشه اگر خطر ویروس خیلی بالا نباشه.
و در ادامه پرسیدیم چقدر واکسن های اصلی و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی توان مقابله با عوارض این گونه جدید را دارند؟
هنوز معلوم نیست، هنوز نمیدونیم. با توجه به جهش هایی که در سپایک پروتئین ها به وجود اومده، احتمال داره این واکسن ها کمتر مؤثر باشن، ولی اول در آزمایشگاه باید تست بشه که ببینن آیا این آنتیبادی هایی که واکسینه شده ها دارن این ویروس رو خنثی میکنن یا نه، و بعد در سطح جامعه بررسی بشه که ببینن آیا کسانی که واکسینه شدن این ویروس رو میگیرن یا نه. دیده شده که کسانی بودن که قبلا بیماری رو گرفتن و به این ویروس هم مبتلا شدن.
توضیحات دکتر آلان فتوحی، استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم در سوئد رو میشنیدید. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داده در پی سرکوب خشونت آمیز اعتراضات اصفهان که با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور به معترضان همراه شد، دست کم 214 شهروند از جمله 13 کودک بازداشت شدند. فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان اما شمار دستگیر شدگان را 67 نفر اعلام کرده است. بر مبنای گزارش فعالان حقوق بشر، شمار زیادی از معترضان هم که هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفتند، به دلیل پرهیز از بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نکردند. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گزارش داده 19 نفر از مجروحان در بخش‌های چشم پزشکی بیمارستان‌ها بستری شدند و حال 2 نفر از آنها وخیم است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در اصفهان ابراز نگرانی کرد. نت پرایس در توییترش نوشت مردم ایران حق دارند ناامیدی خود را ابراز کنند و از حکومت بخواهند پاسخگو باشد. دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفته جلساتی در تهران درباره معضل آب اصفهان برگزار می شود، اما هیچ نماینده ای از صنف کشاورزان در این جلسات حضور ندارند. اسفندیار امینی گفته وضع کنونی کشاورزان اصفهان نتیجه تصمیم مدیران است که از استان در جلسات پایتخت شرکت می کنند. او با اشاره به برگزار نشدن جلسه نمایندگان صنف کشاورزی با معاون استاندار اصفهان گفته کشاورزان تا کنون به هیچ خواسته ای نرسیدند و مصوبات هم اجرا نشدند. دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان در گفتگو با شرق اضافه کرده زاینده رود در بهترین حالت تا 5 سال دیگر احیا می شود. گزارشی بشنویم در همین رابطه از مجتبی پور محسن.
حکومت نظامی غیر رسمی در اصفهان یک روز پس از سرکوب معترضانی که آب می خواستند اما خون نصیبشان شد.
با چیزا به؟
مقام های مسئول در ایران از کنترل اعتراض ها می گویند. با معرفی عوامل کنترل یا همون سرکوب،
هم افزایی که بین دستگاه‌های امنیتی اجزانمون در دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج عزیز و دستگاه اطلاعاتی وجود داشته.
جمهوری اسلامی چند روز پس از آغاز اعتراض ها در اصفهان با نیروهای تا بن دندان مسلح به جان معترضان افتاد. اعتراض هایی که رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. کسی که بسیاری از مردم او را مسئول اصلی وضع بحرانی کشور می داند. دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی درست همینجا مردم معترض را منحل کرد و نقاب اختشاشگر بر صورتشان گذاشت.
اختشاشگرها و معترضایی که میخوان سوء استفاده کنند ما صف
عنوانی برای مشروعیت بخشیدن به هدف قرار دادن مردم معترض.
اراذل واش نبودن و نیروی انتظامی بود و دور نچسبونین به اراذل اوزا.
این صدای سرکوب است که از پس زمینه چهره بزک کرده تلویزیون جمهوری اسلامی هم بیرون زد.
این اصفهان قشنگ ما همان قشنگی و همان زیبایی خودش رو دوباره برگردونه.
مقام های ایران در حالی مدعی حمله معترضان به ماموران شدند که تصاویر منتشر شده از جاری شدن خون کف خیابان های اصفهان حکایت دارد و تصاویر بی‌نقاب سرکوب در اصفهان، ماموری که آشکارا معترضان را هدف گرفته و معترضی که در مقابل گلوله سینه سپر کرده. تصویری اوریان از این مواجهه. آمار دقیقی از کشته‌ها یا مجروحان وقایع اصفهان در دسترس نیست. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از وخامت حال 2 نفر از مجروحان خبر داده و رسما اعلام کرده از دادن آمار معذور است. اما فرمانده یگان ویژه ناجا از بازداشت 67 معترض خبر داده با عنوان لیدر اختشاشات. در شرایطی که تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که ماموران امنیتی به چادر کشاورزان متحسن حمله کردند، او بازداشت شدگان را مسئول این کار معرفی کرده. گزارش ها از بازداشت صدها معترض در اصفهان از شامگاه جمعه حکایت دارد و حالا حضور گسترده نیروهای سرکوبگر برای در اختیار گرفتن خیابان، جایی که جمهوری اسلامی تنها زمانی آن را به رسمیت می‌شناسد که خودش مردم را به آنجا بیاورد. در غیر این صورت معترضان را اختشاشگر می‌خواند، مثل آبان 98.
اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست.
مردمی که نه نان دارند نه آب و حکومت که به جای این دو در سفره‌ها گلوله می‌کارد.
بدون هیچ دلیلی تیر گرفتن توی مردم و من
دوران شدم
رویارویی معترضان با مقامی که مسئول است اما پاسخ نمی‌دهد. مجتبی پور محسن، لندن.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.